أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. در بیان حکمت الهی که قرآن معلم کتاب و حکمت است، مطالب فراوانی را در این بخش از سوره مبارکه اسراء بیان فرموده که مقدار از اونها به عقاید برمیگردد، بخشی به اخلاق برمیگردد، بخشم به احکام فقهی برمیگردد، بخشم به مسائل حقوقی. جریان زنا که بحثش گذشت، فقط این نکته باید از متن روایت خونده بشه، این است که اگر کسی پرده دری کرد و حد که حرمت کرد، دیگر نمی شود او را کنترل کرد. حکمت های عملی اینها بر اساس قالب و کثرت وقوع است. افراد نادر معیار نیستند. در همه موارد حکمت عملی اینطور است. اونجا که 100% مسائل 100% مطرح است، از ریاضیات به بالاست. یعنی تو مسائل فلسفی، کلامی، ریاضی، مسئله مظنه و 99% و اینا نیست. اما تو مسائل اجتماعی، اخلاقی، رعایت آداب و هنر امثال زاله، اینا برابر غلبه است، چون چاره غیر از این نیست. مطلب دیگر این است که مسلقات را نمی شود بر فرد نادر حمل کرد. عمومات را نمی شود بر فرد نادر حمل کرد. ولی مطلق و عام فرد نادر را هم شامل می شود. مطلب سوم آن است که حالا اگه ما فرض کردیم یک زن و مردی مخفیانه به زنا تن در دادن، فرزندی هم پیدا شد، بر اساس ضوابط ژنتیکی می شود تشخیص داد که این فرزند مال اینهاست، این فرزند را به اینها تحمیل بکنن، بعد اینها را وادار بکنن به ازدواج. نون ازدواج مندنی است، نه این فرزند صالح خواهد شد. برای اینکه ازدواج تحمیلی هیچ کدام به دیگری اطمینان ندارن. چرا ازدواج در این موارد تحمیلی است؟ برای اینکه این مردی که میگوید این زن خیانت کرده است، عفتش رو در اختیار من قرار داد، من چه اطمینان دارم؟ شاید آینده با دیگری جمع بشه. اون زنی که میبیند این مرد با او بر راه حرام وارد شده است، ممکن است بگوید یک زیباتر از من اگر ببیند ممکن آلوده بشود. بنابراین همیشه این خانواده در معرض لرزش و نوسان و استراب است. اون حدیث نورانی که از نهج البلاغه نقل شد، مناسب بود که از متن خود کتاب خونده بشه. در متن کتاب در کلمات قصار حضرت کلمه 252 اون بیان نورانی از تعمید سلام الله علیه است که فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و صلاته تنزیها عن الكبر، تا به این جمله میرسن و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل، برای که عقل در حس و قلعه بماند. حالا یک کسی بگوید که یه قطره شراب چه دارد، این که به عقل آسیب نمیرسونه. خب اگه کسی لب به یک مایع آلوده زد، کم کم آلوده میشه و حکم بر اون غالب جاری است. بنابراین کسی بگوید به این که ترک شرب خمر تحسینا للعقل، این دلیل حرمت یک قطره شراب نیست، برای اینکه یک قطره شراب که با صیانت عقل و حسن عقل و اینا که منافات ندارد. این حرفا رو نمیشه گفت. تحسین یعنی جعل العقل فی الحسن، حسن یعنی قلعه، یعنی دژ. اینا چون دژ الهی است، کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی دین حسن من است، یعنی من دژبانم، من میشم حافظ. خب اگه کسی تو دژ الهی نبود، تو قلعه الهی نبود، بیگانه بود، گویید یختتف و تیز دیگه. این که فرود من یوشک بالله فکر انما خر من السما تهوی به ریق
فتختته و تیختته و تیر و تهوی به ریخ فی مهوان سهق، همینه دیگه. همون کسی که موحد نباشد مثل که بین الارض و السما پرد شد، یا در همون فضا تندباد او را به دره می اندازد به مکان سهیق، یا شاهین و کرگس او را تو هوا می رو باگن و تختفه و تیر او تهفی به ریح به مکان سهیق، غالبا اینطور است. حالا بگیم یک نفر احیانا بین الارض و السما تو هواپیما افتاد و سالم موند، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فقهی و حقوقی غلبه معیار است. فرمود به این که شرابخوری را حرام کرد برای اینکه میخواست این عقل را در قلعه قرار بده که قلعبان خداست، و ترک شرب الخمره تحسینا للعقل. بعد فرمود به ترک الزنا، یعنی جعل ترک الزنا تحسینا للنسب، این نسب رو تو قلعه قرار بده مشروبیت نژاد پیدا نشه، معلوم بشه بچه کیه و حلال زاده است. چه بفرماید تحسینن لنسب، که روایت این طوره، یا بفرماید تحسینن لنسل که در اون روز حفظن قرائت شد، یعنی این نسل را در حصن و قلعه قرار بده. نکاح برای تحسین نسل نیست، برای تکس تیر نکس نسل است. و بود تناکه و تناسلو فینی اباهی بکم الامم بلاو کذا بکذا. اما رعایت حقوق زن و مرد و پرهیز از زنا، این برای اینکه این نسل که به دنیا می آید تو قلعه به دنیا بیاید محفوظ بمونه. لذا فرمود اون معصیتی که قوم لوط مبتلا بودن اون را تحریم کرده است برای اینکه میخواست نسل پیدا بشه. جعل ترک اللواط تکثیرن لنسل، اگر گفته بود تحسینن لنسل او هم معنای تحسینن لنسب را میفهمون، ولی فرمود نه، اصل نکاح برای تکثیر نسل است. اصل نکاح یعنی اجتماع ذکر و مؤنث. اون راه که قوم لوط مبتلا بودن این تقطعون از سبیل بود، راه نسل بسته بود. اما مسئله نکاح، حرمت صفا، حرمت زنا برای آن است که این فرزندی که به دنیا می آید در قلعه به دنیا بیاید، در دژ الهی به دنیا بیاید، محفوظ باشد. قهرن عاطفه محفوظ است، مسئولیت محفوظ است، مودت و محبت محفوظ است و امثال ذلک. اگر کسی فقط با ارزای غریزه تولید مثل کرده است، دیگه مسئولیتی ندارد، محبتی ندارد، دقتی ندارد، نه اون فرزند به اینها گرایش دارد، همیشه احساس شرمندگی میکند، چه در محیط خانواده، چه در محیط جامعه که بگن ولد زناست، و هم پدر و مادر احساس مسئولیت نمیکنند. بنابراین چه تحسین نسل باشد، چه تحسین نسب باشد، پیامش یکیست. منتها روایت تحسینن لنسب هست که نسب مشروبیت پیدا نکند. حالا عمده مسئله بعدی است که فرمود اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم. در جریان کیل نفرمود کیل مستقیم، بالاخره کیل پیمانه است دیگه، کم و زیاد ندارد، یک فنی ندارد، که ترازوست که گاهی ممکن است اون کفه وزن از یک سو، کفه موزون از سوی دیگر، اون شاهین از سوی سوم آسیب ببیند. در ترازوی که رایج بود در یک کفه وزن رو میگذاشتند مثل سنگ رو، در کفه دیگر موزون رو میگذاشتند مثل نان یا گوش یا گندم رو، اون شاهین را تعدیل میکردند که نشانه تعادل وزن و موزون باشد. حالا یک کسی تو این میزان دستکاری کرد، یا در کفه وزن، یا در کفه موزون، یا در اون حصه مرکزی تعادل شاهین دستکاری کرد، این قسطاس، این میزان مستقیم نیست. فرمود وقتی میخواد وزن کنید با میزان مستقیم وزن کنید، که اون کفه وزن مشخص باشه، کفه موزون مشخص باشه، اون تعادل مرکزیشون شاهین مشخص باشه. دیگه اینجا نفرمود و اوفل وزن، وقتی که میزان به از لائح ثلاث مستقیم بود، خب دیگه ایفاء وزنه دیگه. اما در مسئله کیل یه ظرف است دیگه، اون دیگه وزن و موزون و حصه مرکزی به نام شاهی ندارد که. اونجا باید بفهمد به این که اون که نمی بیند شما می بینید، خیال میکنه او خیال میکند پیمان پر است، شما پیمان خالی رو تحویلش بدین، کارا نکن. او فعل کیل ازاکلتو، لذا تفاوت هست بین اوفو و زنو. مطلب دیگر این است که یه وقت هست ممکنه کسی در مسجد و مجلس و مراکز وعظ و موعظه و اینا بشینه، تصمیم بگیره که موقع کیل کردن کم نگذاره. آیه بین المتففین رو شنیده، تصمیم گرفته که ایفای کیل کند، اما موقع که دستش به کیل میرسه میلرزه. فرواد اونجا که تو مسجد و سهر نشستی ویلون للمتففین رشنیدی تصمیم گرفتی، او کافی نیست. اون وقت که ازا کلتم، حالا که آمدی رو پیمانه میخوای کار بکنی، اینجا اوفو و اوفور کیله ازا کلتم، اینجا مهم است. وگرنه تصمیم تو مجلس وز که کاری از پشت این برک. خب پس با اوفور کیله ازا کلتم و زنو به قصاص المستقیم، هر کدام از اینها رعایت بکنید ذالک خیر و احسن تأویلا. حالا مطلب دیگه که بخش معرفت است و حکمت قرآن کریم اون بخش معرفت را تشریح میکند این است. پس بخش عقاید است، بخش احکام است، بخش اخلاق است، بخش حقوق است و بخش معرفت شناسی، که این بعد از جریان عقاید از همه اینا مهمتر و بالاتر است. ثبوتاً در بخش‌های میانی احکام عقلی قرار دارد، ولی اثباتاً پیشاپیش همه این بحث است. برای که بحث معرفت شناسی، آدم وقتی بخواد وارد یه فنی بشه باید بفهمه که علم یعنی چه، راه شناخت یعنی چه، میشه شناخت یا نه، این شناخت ارزش دارد یا نه، نسبیت هست یا نه، ما واقع میرسیم یا نه، هرمونیتیک هست یا نه. اینا حرفای معرفت شناسی است. اگه کسی بگوید ما دسترسی به واقع نداریم، یا واقع نسبی است، یا واقع نسبی نیست ولی معرفت نسبی است، یا هرمونیتیک است، باید ابزار از دست آدم گرفته میشه. بنابراین از نظر معرفت شناسی حرف اول رو این آیه و امثال این آیه میزنن. ما قبل از اینکه بفهمیم که در عالم خدایی هست و واحد است و معادی هست، باید بفهمیم که میشود فهمید یا نه. مهمترین بخش دانش غرب را به همین معرفت شناسی تشکیل میدن. اونا میگن اصلا شما نمیفهمید، نمیتوانید به دسترسی به واقع پیدا کنید. لذا جریان معرفت شناسی از نظر ثبوت تو بحث‌های علم و امثال قطاره قرار دارد که تو بحث‌های میانی علوم عقلی است، ولی از نظر اثبات تو پیشابیش همه این علومه. در این آیه فرمود به این که ولا تقفو ما لیس لک به علم. این معروف همین قرائت لا تقفوس، اما اون چه که جناب رازی یعنی صاحب تفسیر روض الجنان، نه فخر رازی، ایشون نقل فرمود اول فتوح رازی و سیدن استاد رضوان الله بهش اشاره کردن که برخی ها لا تقف قرائت کردن، که اونم از قیافه و پیروی کردن است، ولی معروف قرائت معروف همین لا تقفوس. فهمد ولا تقفو ما لیس لکه بهی علم. این آیه تثبیت کرده است که فرض گرفته که جهانی هست یعنی معلوم، علمی هست یعنی معرفت شناسی، انسان میتواند به واقع راه پیدا کنه. بعد فهمد عقیده میخواه پیدا کنی، اول تحقیق کن، علم پیدا کن، بعد معتقد باش. حرفی میخواه بزنی، کاری میخواه انجام بدی، اول تحقیق کن، علم پیدا کن، بعد اون کار رو انجام بده، اون حرف بزن. بدون علم نه به یک مطلبی معتقد باش، بدون علم نه به یک مطلبی بنگر، بدون علم نه مطلبی را بشنو، بدون علم نه مطلبی را رقم بزن یا قلم بزن. ولا تقفو ما لیس لک به علم. چرا؟ برای اینکه اگر غیر عالمانه کار کردی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. حالا این ترجمه ظاهری رو انجام بدیم، تا معلوم بشه احتمالات دیگری که ارائه شد اونها چیست. ضمیر انهو به چی برمیگرده؟ ضمیر کانه به چی برمیگرده؟ کل اولائکه، از اینها به اولائکه یاد کرده است، یعنی از سمع و بصر و فؤاد. فؤاد که مرکز اعتقاد است، سمع و بصر که مرکز مجاری امور عادی است. کل اولائکه کان، یعنی انسان، انهو یعنی ان کل واحد، مسئولا، یعنی در قیامت که میگن وقفوهم انهم مسئولون، انسانها را زیر سوال میبرن، مسئولیت را از اونها میطلبن، فرشتگان الهی سائلن، یعنی زیر سوال میبرن، نه سوال استفهامی یا سوال استعطایی، بلکه سوال توبیخی. اینا سائلن. انسان مسئول است. مسئول ان چیست؟ انسان را زیر سوال میبرن درباره چی؟ درباره چشم، درباره گوش، درباره دل. کل اولائکه یعنی کل واحد از سمع و بصر و دل، کان الانسان مسئولا عن کل واحد من تلک الامور. از انسان سوال بکنن با دل چه کردی؟ از انسان سوال میکنن با گوش چه کردی؟ از انسان سوال میکنن با چشم چه کردی؟ اینا ترجمه است. ترجمه یعنی ترجمه، هنوز به تفسیر نرسیدی. این معنی آیه است. خب اول فرمود به این که بدون علم کار نکن. معلوم میشه علم ممکنه دیگه. سوال اولی که متوجه این آیه است این است که ما خیلی از موارد است که علم نداریم. علم یعنی چیزی جذب و یقین دیگه. در بسیار از مسائل چه داروشناسی، علوم تجربی اینطوره. در علوم تجریدی که سکوی پرشش ریاضی است، ریاضیات نازلترین مرتبه جای علم است. از ریاضیات پایین بیایید به علوم تجربی برسید، علم به معنای جزم 100% بسیار کم است. شما ممکن است هزارها مسئله تو دامداری، تو کشاورزی، تو داروسازی، تو پزشکی پیدا کنید که همشون 80%، 90%. هیچ طبیبی یقین ندارد که بیماری این بیمار 100% اینه، داروی درمان این بیماری 100% اینه. نه هیچ کشاورز یقین داره، نه هیچ دامدار یقین داره، نه هیچ داروساز یقین داره. تو علوم تجربی اون چه یافت می نشود جذب ریاضی است. غالب اینها طمأنینه است. نه، اگر چیزی در اثر قرون متمادی به تجربه رسیده است، بله اونها ممکن است جذب پیدا کنند، اما اونها بسیار کم است. پس تو علوم، تو مهندسی همینطوره، تو معماری همینطوره، فنش فن ریاضی است. اما حالا این معمار، این مهندس جزم دارد که 100% این مقدار سیمان جلوی زلزله 8 ریشتری رو میگیره؟ هرگز جزم ندارد. یه طمأنینه ایست، 80% ایست، 90% ایست. پس ما ایمو طمأنینه، ما ایمو مزنه، ما ایمو غیر علم. این آیه چی میخواد بگه؟ فرمود اگر شما غیر علم عمل کردید در قیامت مسئولی. ما حالا تو امور دینیمون 100% یقین داریم که فرون شخص در صلاحیت به صلاحیت مرجعیت رسیده است، یا اعلم است، یا مساوی است، یا نه چند نفر اهل خبر ما گفتن، ما یه مقداری فحص کردیم، یه اطمینان پیدا کردیم. تو احکام فقهیمون اینطوره، تو اخلاقیاتمون اینطوره، تو حقوقمون اینطوره. آیه که میفرماید بدون علم اگر کار کردید در قیامت مسئولید، منظور از این علم اهم از علم و طمأنینه است، یا خصوص علم است به طمأنینه شامل نمیشه. بعد این راه حل چیه؟ اون چی که میتواند راه حل باشد یکیش اینه، حالا ممکن راه دیگری هم باشه. ما همونطوری که تو فن شریف اصول ملاحظه فرمودید، یا باید علم داشته باشیم یا علمی. این علمی ذاتاً حجت نیست، ولی چون به علم تکیه کرده است حکم علم را دارد. ما همونطوری که تو اشکال آمده است در علوم تجریدی یقین پیدا میکنیم، یعنی از ریاضیات به بالا، اما پایین تر از ریاضیات یعنی علوم تجربی ما یقین نداریم. لکن همین طمأنینه ما تکیگاه یقین دارد. یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم که در این گونه از موارد طمأنینه کافی است. باز یعنی چی؟ باز یعنی این که اگر بیماری در یه حدی کارشناسی شده، پزشک حاذق تشخیص داده است 90% بیماری این بیمار این است، یا امر دار است یا این بیمار را رها کنیم یا به قول اطبای دیگر عمل کنیم یا به قول این طبیب طمأنینه بخش، اون دوتا تالی باطل یکی هست. این بیمار را به همین وضع رها کنیم که درست نیست، بریم به سراغ غیر متخصص که درست نیست، چاره جز این نیست. یعنی ما یقین داریم که باید این راه را انتخاب کرد. در بین این سرا تو کشاورزی همینطوره، تو دامداری همینطوره، تو تمام علوم تجدیدی همینطوره، تو سدسازی همینطوره. یا ما باید این آبا را رها کنیم که هر وقت سیل خواست بیاد بیاد، یا این سد را بدیم به غیر متخصص یا بدیم به متخصص کارشناسی که سد اگر 100% موافق نباشد 90% موافق است. اون دوتا یقینا باطل است، این سومی یقینا حق است. در تمام امور تجربی ما طمأنینه من تکیگاهش یقین است. اینه که مرحوم صاحب معالم به دیگران گفتن که ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، میتواند ناظر به این باشه. یعنی ما الان یقین داریم وظیفه اینه. خب اگر از ما سوال کنید که شما یقین دارید وظیفه اینه، زراره که یک نفر است، موثق است، احتمال معصوم که نیست، احتمال اشتباه میدهد و کم و زیادش احتمال اشتباه بدهد، چه کار میکنیم؟ میگیم درست است این راه راه ظنی است، ولی یقین داریم که در بین این امور سگانه راه زراره یقینی است، قطعی است. چرا؟ برای که یا باید رها کنیم معاذ الله بگیم بلا تکلیفیم، یا حرف هر فاسق و فاجر رو گوش بدیم یا حرف انسان موثقی رو. دیگه ما یقین داریم که باید این به این زن عمل کرد. ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم را. پس ما به علم داریم عمل میکنیم. درست است که این اون چه که فعلا در دست ماست طمأنینه است، 90% است، ولی ما یقین داریم وظیفه ما عمل به این 90%ه. چرا؟ برای اینکه بخوام رها کنیم باطل، بخوایم به قول غیر متخصص مراجعه کنیم باطل، چاره جز این نیست. پس این میشه وظیفه ما. پس وظیفه ما به علم تکیه کرد، نه به علمی. در قدم اول علمی، در قدم دوم علم است. اگر بگید نه در قدم اول الا و لابد باید علم باشد، برای اینکه آیه میگد به علم، آیه میگد که باید به علم عمل بکنید، میگیم اگر شما این جور قدم اول رو گذاشتید الا و لابد باید به علم عمل بکنید، اولین آسیب اینه که آیه از دستتون میفته. مگر آیه قطعی است یا آیه ظنی است؟ سند آیه قطعی است، شما به دلالتش در تکیه میکنید، دلالتش که ظنی است. اگر بگید در همه کارها باید 100% داشته باشید، اولین افت و آفت دامنگیر خود شما میشه، بلکه آیه از دستتون میفته. این آیه که قطعی نیست، آیه دارد ظاهرش اینه، نهیه دلالت دارد بر حرمت، صریح در حرمت است یا ظاهر در حرمت. تقفوس یا تقف است، تقفوس کلمه به کلمه شما دارید در با ظهور کار دارید، با ظهور که شما جزم ریاضی پیدا نمی کنید. پس اگر کسی بگه که ما ایمو ظاهر، ما ایمو آیه، آیه میگد باید علم عمل بکنیم، میگیم خیر، آیه ظاهر است. اگر شما باید به علم عمل بکنید، اولین آفت این است که این آیه را از دستتون میفته، حجیت آیه را از دست میدید. آیه میگوید کارتون باید رو علم باشد، یا بلا واسطه یا معل واسطه، ما همینطوری، یا علم یا علمی. منتها تو مطالب عقل تجریدی علم گیرمون میاد، تو مطالب عقل تجریبی علمی گیرمون میاد که مندهیه به علم است. تو فقهمون همینطوره، شما صدر و ساقه فقه را مراجعه کنید، کمتر حکم شرعی پیدا میکنید نظیر دو تا چهار تا امر قطعی باشه، مگر خطوط کلی فقه. بله اصل نماز واجب است، اصل روز واجب است، اصل حج واجب است، اینا به عنوان ضروریات فقه تر میکنم، بله اینا اینطوره. اما در غالب مسائل بالاخره چند تا رأی است، چند تا نظر هست، پشتوانه این آرا هم ظواهر لفظی است. بنابراین این ظواهر به اون یقین تکیه میکنن و کار ما یا به علم میرسد یا به علمی. پس ولا تقف ما لیس لک بهی علم اما بلا واسطه او مال واسطه. این هم ایمان. مطلب دیگه این که کارها با اعضا و جوارح انجام میشه، با سم و بصر انجام میشه، با قلب انجام میشه، ولی مهمترین کار با همین قلب است و سم و بصر. اون اعضا و جوارح مجاری تحریکی هستند، اونا را سم و بصر و قلب رهبری میکنن. آدم وقتی چیزی را دید دستش به اون سمت دراز میشه، چیزی را شنید دست و پاش به اون سمت دراز میشه، قلبش چیزی را پذیرفت دست و پاش به اون سمت دراز میشه. اعضا و جوارح تحریکی به رهبری اعضا و جوارح ادراکی کار میکنن و اعضا و جوارح ادراکی گرچه متعددن اما قسمت مهمشون همین سمع و بصر و قلبن. اول تسلیس است، یعنی سمع و بصر و قلب. مرحله بعدی آن است که آیا سمع بالاتر است یا بصر؟ رساله ها به کتاب های متعددی نوشتن که آیا سمع انفع است یا بصر؟ برای هر کدام یه فوائد ذکر کردن. در امور حسی مستحضرید که بصر مهمتر از سمع است، یعنی یک کسی رو مخیر کنن که اگر نابینا باشی بهتر است یا ناشنوا، میگه من ناشنوا باشم بهتر است، برای اینکه نابینا اگر باشم راه نمیبینم. این راه رو میبینم، افراد میبینم، خطر رو میبینم، شر رو میبینم، خیر رو میبینم، خودم رو نجات میکنم، میدم ولی با اشارات میتونم مشکلم حل بکنم. پیش توده مردم بصر انفع از سمع است، اما برای علوم و معارف سمع بالاتر از بصر است. برای اینکه انسان نابینا ممکن است از راه گوش محقق بشود، جز علمای بزرگ بشود، اما انسان ناشنوا راهی برای درک نیست، چقدر با علامت میتواند به علوم و معارف راه پیدا کند. سمع در قسمت‌های علوم و معارف کارآمدتر از بصر است، ولی بصر در امور محسوسی و تجربی کارآمدتر از سمع است. چون در علوم و معارف مخصوصاً علوم وحیانی سمع کارآمدتر از بصر است، در این آیه محل بحث اول تسلیس است، یعنی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسئول. کم کم به سوره ملک میرسین، تبارک الذی بیده الملک، این تسلیس به تثنیه تبدیل میشود که لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، لو کنا نسمع او نعقل، که در آیه سوره دیگه است که اونا رو میخوریم با خواست خدا. اونجا دیگه سخن از بصر نیست. جهنمی ها میگن اگر ما عقل می داشتیم یا گوش شنوا می داشتیم به جهنم نمی افتادیم. اونجا سخن از سمع و قلب است، یعنی تسلیس سوره اسراء به تثنیه سوره ملک تبدیل می شود. بعد این تثنیه هم به توحید تبدیل می شود. می فهمد تنها کار کارآمدی کار مال قلب است، روزی که هیچ کسی بهره نیبرد الا من اتى الله بقلب سلیم، نه به سمع و بصر و قلب سالمات. محور اصلی اون تصمیم گیری اون بوده قلب دیگه. بنابراین گرچه سمع و بصر در خدمت قلبن برابر این آیه سوره اسراء، وقتی جلوتر میریم یکی افت میکند، یعنی بصر افت میکند، سمع و قلب میمونند. بعد وقتی به نقطه نهایی میرسیم سمع هم میافتد، فقط قلب میمونه. این آیات مرادی فرمایید در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک آیه دهم این است. دوزخیا میگویند که وقتی خزانه دوزخ از دوزخیان سوال میکنن الم یأتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، بعد قالوا لو كنا نسمع او نعقل. بالاخره ما یا با در معارف خودمون پژوهنده و عاقل و خردمند بودیم به حق می رسیدیم، یا به حرف علمامون گوش می دادیم. اون که عالم است و محقق است و مجتهد است، این میشه نعقل، دیگه تقلید نمی کند که. اون که اهل اجتهاد نیست باید بشه نسمع دیگه. بلکه انسان یا گوش شنوا داشته باشه یا خودش صاحب نظر باشه. اونا میگن ما نه این بودیم نه اون، امروز به این روز سیاه افتادیم. قالو لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب سعید. در سوره مبارکه قاف هم آیه 37 به این صورت فرمود، فرمود ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بالاخره انسان یا خودش با صاحب دل باشد یا گوشش انما داشته باشه. اگر خودش مجتهد بود که خب درک میکنه، نبود باید مقلد باشد دیگه، نه این نه اون، گرفتاری پیش میاد دیگه. لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این تبدیل تثلیث است به تثنیه در مراحل میانی. در مراحل پایانی در همین سوره مبارکه قاف آیه 33 این است که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. او در قیامت با دلی که اهل انابه بود می آید، نه در دنیا دارای قلب منیب بود. این منیب هم قبلا ملاحظه فرمودی تو سوره رعد که حالا یا از ناب ینوبوس یا از ناب ینیبو. اگر اهل نوب از واوی باشد، یعنی اهل نوبه است، پشت سر هم نوبت میگرد به در خانه رحمت الهی میرود دوانندو. اگر اجوف یایی باشد، ناب ینیبی باشد، یعنی انقطع ینقطع او، این ینقطع او الالله، منقطع الالله است. بالاخره این چه نیست که یه بار به طرف خدا بره، یا مرتب اهل نوبه است یا منقطع الالله است. بالاخره منیبه. این کار را که در دنیا دارد باید ادامه بدهد که در قیامت باید همچه دلی وارد صحنه قیامت بشود. به جا به قلب منیب، نه من کان له قلب منیب، نه که در دنیا اهل نوبه یا انابه بود. این قلب را اونقدر باید حفظ بکند با همین حالت که در قیامت بیاید دیگر. جا به قلب منیب. تو سوره مبارکه شعرا به همین توحید که مقصد است و پایان راه است به صورت حرس اشاره فرمود. آیه 88 و 89 سوره مبارکه شعرا این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب منیب. دیگه سخن از سمع و بصر نیست، بلکه سمع و بصر کارگردانان همین قلبن. اگر این شخص از دل مطالبش جوشی، این سمع و بصر پیام دل را به مردم میرسانند. اگر قلبش قلب مجتهد و مستنبط نبود که از خود بجوشد، این سمع و بصر حرفها را از علما و محققان میگیرند به دل میرسانند. اینا امین خوبی هستند. این سمع و بصر از صاحب بصران مطالب را میگیرند و مستمعان میرسانند، برای صاحب نظران این کار انجام میدن، ولی برای مستمعان از صاحب بصران یا صاحب نظران مطالبی را دریافت میکنن به دل تحویل میدن. اینا امین کارن. مطلب مهم دیگر این است که این سمع و بصر اعضا و جواره همشون همینطورن. دست اینطور است، سمع اینطور است، بصر اینطور است. اینا را ذات اقدس اله طیب و طاهر خلق کرد. اینا یه موجودات خوبی هستند. اینا امین الهی هستند. اینا بسیار پاک هستند. دست آدم سارق بسیار پاک است. حالا بنگرید لطافت قرآن کریم را. دست آدم سارق بسیار پاک است. دست آدم زانی بسیار پاک است. اون زانی، اون قلب آلوده به تیره است که این دست طیب و طاهر را بیجا صرف می کند. رضا ذات اقدس اله در قیامت اینا را میاره برای شهادت دادن. این که فرمود الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. خب پای سارق اگر جسارت کرد و جنایت کرد، از مجرم که انسان شهادت طلب نمی کند که. و اگر بین شهادت و اقرار فرق است یک، از آلودم کسی شهادت نمی طلبد دو. این آیه چی میگه؟ آیه میفرماد به این کسی که با پای خود رفته سرقت، با پای خود رفته زنا، با پای خود رفته برای فتنه‌گری و معصیت، این پا طیب و طاهر است، این پاک کاری نکرده. این شخص است که این عضو طیب و طاهر را بیجا صرف کرده است. ما از این شخص میخواهیم شهادت بدهد. خب کی شهادت میده؟ اگر این ها گناه کرده باشد وقتی دارد حرف میزند میگن اقرار کرده است، نه شهادت داد. شهادت مال آن است که مجرم کسی است و شاهد دیگری است. این شاهد شهادت میدهد که این شخص این جرم را مرتکب شده است. پا شاهد است، دست شاهد است، نه دست معترف، نه دست مغیر. این که فهمید و تکلمونا ایدیهم، این تکلم دست اقرار است شهادت. و تشهد و ارجلهم، یعنی تشهد و ایدیهم، تشهد و السنتهم، نه تغر و السنتهم. بنابراین ما یه اقرار داریم و یه شهادت. این دست بیچاره که نمی سوزه، او فریاد میزنه، دست که کاری نکرده و سوختم نمیشه و احساسی ندارد، تمام در احساس مال اون جانه. لذا می فرماد به این که کلما نزد تو سوره مبارکه نساء گذشت، کلما نزد از جرود هم بدلله هم جرودن غیره ها لیزوغ العذابه. اگر کسی رو بخوان تنبیه کنن این دست رو می زنن، دست که درد احساس نمی کنه، صاحب دستی که دردش میاد. وقتی این پشت و گوشت و گوشت و پوستیه دیگه، چرا زمین شهادت میده؟ چون جایی طیب و طاهر است. مگه دست عذاب میبینه؟ دست تکه تکه بکنی بسوزونی این شخص عذاب میبینه، نه دست. دست که دردش نمی، دست یه گوشت و پوستیه. بنابراین تکلم هست یک، و تکلمش اقرار نیست، شهادت است، و شهادت مال بیگانه است. دیگری علیه ما دارد شهادت میده. تصالش ما مجرمیم نه این دست، ما مجرمیم نه این زبان. خب پس دو مطلب باید ثابت بشه. یکی این که اینها مجرم نیستن، اقرار نمی کنن، شهادت میدن. دوم این که اینا طیب و طاهرن. اگه اینا آلوده بودن که شهادتشون در محکمه اله مقبول نبود که. دست طیب و طاهر است. این ما ایم که خیانت کردیم. اگه کسی با یک قفلی، با یک چاقوی، با یک ابزاری رفته خیانت کرده، اون ابزار رو که ساختن اون طیب و طاهر است. اون ابزار بیچاره که گناهی نکرده که، او رو برای مصالح خوب خلق کردن، این رفته بیجا صرف کرده. خب حالا اون کارد رو تنبیه میکنه، کارد گناه کرده. این دست اگر آلوده باشد که حرف او رو در قیامت کسی قبول نمیکنه که. بس همش این امانت الهی است. اعضا و جواره همه امانت الهی هست. ما سالم تحویل گرفتیم، با سالم تحویل بدیم. طیب و طاهر تحویل گرفتیم، باید طیب و طاهر تحویل بدیم. اینو کارو نمیکنن که. هر جوری که انسان بخواد این بیچاره عمل میکنه. برای من چشمم همین طور است. این انسان است. منتها نفس در مرحله لامسه مسئول است، در مسئله مرحله باصره و سامعه مسئول است، در مسئله حس و خیال و توهم و تعقل مسئول است، در مسئله شهوت و غضب مسئول است. همه مسئولیت ها به نفس برمیگردد که محور اصلیش همون قلب است که فرمود در قیامت ای کسی با قلب سالم آمده است مسئول میماند. والحمد لله رب العالمین.